بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اصالت و عدم تزکیه بود. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه صوری بود. رسیدیم به صورت سوم. شک داریم که این گوشت حلال است یا حرام. منشأش هم اینه که نمیدانیم این حیوان قابل تزکیه هست ذاتاً یا نه، مثل این که حیوانی رو در ظلمت و تاریکی سر بریدن، نمیدانیم اون حیوانی رو که سر بریدن و این گوشتشه آیا گوسفند بود که قبول تزکیه میکنه یا کلب بود که قبول تزکیه نمیکنه. این رو نمیدانیم. خب حالا این گوشت حلال است یا حرام؟ گفتیم جوابی را که میدیم مربوط به مبانی فقهی و اصولی ماست. سه مبنا را توضیح دادم. حالا با تعجب اون مبانی که توضیحش گذشت میخواییم این سؤال را جواب بدیم. آیا این گوشت حلال است یا حرام؟ خب بنابر این که هر حیوانی قبول تزکیه می کند، یک، و استثاب در اعدام ازلی جاری می شود، دو، و استثاب عدم ازلی در ذاتیات جاری، سه، معلومه که این گوشت حلاله. چرا؟ چون احتمال می دیم گوشت غنم باشه، احتمال می دیم گوشت کلب باشه، اصل منقه موضوعی جاری می شه. استصحاب میگه این گوشت اون زمانی که نبود کلب نبود، الان هم کلب نیست. اون دلیل چی میگه؟ میگه هر گوشتی یقبل التزکیه مگر چی؟ مگر کلب. هر گوشتی که یقبل التزکیه، خب شامل این گوشت هم میشه، باید عنوان کلب برای صدق نکنه، لازم نیست عنوان غنم برای صدق کنه. فقط عنوان کلب باید برای صدق نکنه، دیگه عنوان غنم و امثال این لازم نیست صدق کنه. میگیم این گوشت غنم کلب نیست. از ادله چی استفاده کردیم؟ که کل لحمن یقبل التزکیه الا الکلب. خب این گوشت هم یقبل التزکیه، استصحاب عدم ازلی هم میگه کلب نیست. پس با حفظ این سه مبنایی که گفتیم در ما نحن فی استصحاب ازلی جاریست و بشکن اصل منقه موضوعی و مشکل ما حل میشه. اما اگر یکی از اون سه مبنا رو قبول نکردیم، کل لحمن یقبل و تذکیر مثلا قبول نکردیم، یا استصحاب رو در اعدام ازلی قبول نکردیم، یا استصحاب عدم ازلی رو در ذاتیات قبول نکردیم، دستمون از این بیان کوتاه میشه، میریم سراغ اصل عملی. ما هم ببینیم آیا این گوشت مزکا هست یا مزکا نیست. اگر تزکیه امر بسیطی بود، نمیدانم تزکیه محقق شد یا نشد، استصحاب میگه تزکیه بر این گوش محقق نشد، حالا این امر بسیط مسبب باشه یا عنوان انتزاعی باشه، پس اگر امر بسیطی بود استصحاب میگه تزکیه محقق نشد، نتیجهش میشه چی؟ حرمت اهل. اگر گفتیم نه، تزکیه امر مرکبی است که یکی از شرایط تزکیه قابلیت الحیوان است للتزکیه، نمیدانیم این حیوانی را که کشتیم در ظلمت و تاریکی قابلیت داشت یا نداشت، استصحاب نداریم، نوبت میرسه به اصل حکمی. اصل حکمی میشه براءت. احتمال میدم این گوشت حلال باشه، احتمال میدم حرام باشه، کل شیء لک حلال. ما بگو حلال است و بخور. پس ببینید که اون مبانی در جواب از این سوال، اون مبانی اینجا اثر خودش داره. برمیگردم جنبندی، پس نمیدانم این گوشت گوشت غنم است یا گوشت کلب است، اینو نمیدانم. اگر اون سه مبنا رو فقهیان و اصولیان قبول کردیم، میگیم چیه؟ حلاله. هر گوشتی قبول تزکیه میکنه الا الکلب. نمیدانم این حیوان کلب بود یا نبود، استصحاب میگه کلب نبود. به استصحاب عدم ازلی در امر ذاتی. اگر اون سه مبنا رو یکیش نپذیرفتیم، لازم نیست هر سه مبنا رو نپذیریم، همین که یکی از اون سه مبنا رو نپذیریم، میریم سراغ اصل عملی. اگر گفتیم تزکیه امر بسیطیه، نمیدانم تزکیه محقق شد نسبت به این لحم یا نه، استصحاب میگه محقق نشد. و اگر گفتیم امر مرکبیه که یکی از اجزایش قابلیته، نمیدانم این حیوان قابلیت ذاتیه لتسکیر داشت یا نداشت، اگر غنم بود داشت، اگر کل بود نداشت. خب در اینجا اگر گفتیم که این استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه در ما نحنفی، باز نوبت میرسه به براعت. دقت کردین؟ نمیدانم حلال یا حرام، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. پس این مبانی در جواب دادن به این سوال جای خودش رو داره.
استصحاب عدم تمامیت مرکب جاری
نمیشه. اینا اصل مثبته. اونی که جا فرض کردیم که مرکب بسیط نیست، مرکبه، یکی از شرایطش قابلیت را اصل عدم ازلی تصحیحش میکنه. فرض کردیم استصحاب و عدم ازلی هم جاری نمیشه. نه اون مهم نیست، معلومه که قلب قبول نمیکنه. مهم اینه که ما اصولی را که میخواییم جاری کنیم از دلیل چی استفاده میکنیم. همینجوری اصل جاری نمی کنیم هیچ وقت. مثلا روی اون مبانی کل لحم یقبل التذکیه الا الکلب، این الا الکلب کلبیتش استصحاب عدم ازلی نفیش میکرد. کدوم اولی؟ خب اگر گفتیم نه کل حیوانه لا یقبل التذکیه، حیوان خاصه که قبول تزکیه میکنه، مثلا غنم، خب در ما نحنفی استصحاب میگه کلب نیست، کلب نبودن ثابت نمیکنه غنمیت ره، میشه اصل مثبت. باید غنمیت ثابت بشه، استصحاب عدم کلبیت. نه تنها استصحاب عدم غنمیت هم اتفاقا داریم ما، بنابر جریان استصحاب در عدم ازادی، استصحاب میگه غنم نبوده. این هم صورت سوم که باقی مونده بود از بحث گذشته. و اما صورت رابع، صورت چهارم، نمیدانیم اصلا این گوشت تزکیه شده یا نه، ذبح شده یا نه. احتمال میدیم این گوشت اصلا خودش گوشت مرداره. این گوشت گوسفند نمیدانیم این گوسفنده اصلا ذبح شد یا نه، یا خود این گوسفنده مرد. یا میدانیم این حیوان ذبح شد، میدانیم این گوسفنده ذبح شده، نمیدانیم شرایط تزکیه رعایت شد یا نشد، این رو نمیدانیم. مثلا ذابح باید چیه؟ مسلمان باشد. مثلا مذبوح باید رو به قبله باشد. نمیدانیم ذابح این رو به قبله ذبحش کرد یا پشت به قبله. نمیدانیم ذابح مسلمان بود یا غیر مسلمان بود، اینا رو نمیدونیم. اینجا استصحاب عدم تزکیه رو داریم. چرا؟ چون اگر تزکیه امر بسیطی باشه، استصحاب میگه اون تسکیه محقق نشد. اگر امر مرکبی باشه اون جزء مشکوک استصحاب میگه محقق نشد. نمیدانم این حیوان استقبال شد یا نشد، استصحاب میگه استقبال نشد. نمیدانم ذبحه مسلم ام لا، استصحاب میگه لم یذبحه المسلم، مسلمان او رو ذبح نکرد. پس بنابراین اگر ما شک کنیم در تحقق یا عدم تحقق تسکیه، یا نه شک کنیم در وجود شرایط تسکیه و عدمش، اصل ذبح محرز برای ما. نمیدانیم حین ذبح اون شرایط رعایت شد یا نه، بسم الله گفت یا نگفت، استقبال کرد یا نکرد، فری اوداج اربع شد یا نشد، آلت زب آهن بود یا نبود، فلز بود یا نبود. خدمت شما عرض کنم که و امثال زاله. اگر شک کردیم استصحاب میگه تسکیه نشد. منتها اگر بسیط باشه استصحاب و عدم تسکیه داریم، اگر مرکب باشه استصحاب عدم تحقق اون جز یا شرط رو داری. پس بنابراین اینم قسم صورت چهارم. بله این الان در اندام اشاره میکردیم استصحاب. ببینید به طور کلی حالایشون چون مطرح کردم بگم، یک گوشت میته داریم، یک غیر مزکا داریم. در خارج یعنی در مصداق بین این دو مفهوم ترک نسبتشون اتحادیه، این نسبتشون تساویه. هر غیر مزکا این میته است و هر میته ای غیر مزکا است. اما به لحاظ مفهومی عدم التزکیه مفهوم عدمی است، میته مفهوم وجودی است. اگر شک کردیم این گوشت مزکاست یا غیر مزکاست، استصحاب میگه مزکا نیست، استصحاب میگه این گوشت مزکا نیست، تزکیه نشده. اما اگر شک کردیم میته است یا میته نیست، استصحاب نمیگه میته است، میگه میته نیست. خب ما سه تا حکم داریم، یکی حرمت اکل، یکی نجاست، یکی بطلان نماز. در حرمت اکل موضوعش چیه؟ غیر مزکات، یعنی خوردن گوشت غیر مزکات چیه؟ حرامه. نخوردن میته حرامه، خوردن میته که حرامه، اما خوردن غیر مزکا هم حرامه. اما در نجاست موضوع نجاست میته است نه غیر مزکا. در بطلان و صحت صلات موضوع میته و غیر میته است، یعنی نماز در میته باطل است نه نماز در غیر مزکا. لذا ما نمیدونیم این گوشت مزکاست یا غیر مزکاست، استصحاب میگه مزکا نیست، خوردنش حرامه. اما استصحاب نمیدونیم میته است یا میته نیست، استصحاب میگه میته نیست، لذا پاکه. اگر دست خیس زدیم به این، خدمت شما عرض کنم که گوشت این دست محکوم به طهارته. مصداقاً خارجاً یکیه، اما به لحاظ مفهومی یکی مفهومش سلبی، یکی ایجابی، یکی نفیه، یکی ایجابی، یکی ثبوتی، یکی سلبیه. نسبتشون
دیگه تساوی نیست، چون یکیش هست مزکا نیست ولی میته هست، میته نیست.
نمیشه دیگه. این گوشت اگر غیر مزکاست میته هست، اگر میته هست غیر مزکا هم هست. یکیش عدمی، یکیش وجودیه. میته نه، من میته حیوانی نیست که لم یزکه، من ذهق روح بلا تذکیته، زهاق روح شده بدون تزکیه. وقت بنابراین گوش پاکه. اگر به یک پوستی برخورد کردیم، نمیدونیم این پوست، این حیوان، این پوست یا این پوست مزکاست یا غیر مزکاست، استصحاب میگه مزکا نیست. خب اما به میته بودن استصحاب میگه میته نیست، پاکه. استصحاب میگه میته نیست، ما میتونیم در این پوست نماز بخونیم. رضا تفصیل است بین حرمت عقل که موضوعش غیر مزکاست و نجاست و همراه داشتن در نماز که موضوعش میته هستش. رضا این کفش یا چرم یا کیف چرمی یا کتش چرمی یا کمربند چرمی و امثال ذالک که از کشور خارج میاد، اینا همه محکوم به طهارت هم پاک هم. ما میتونیم با اینها معامله پاک کنیم و همراه داشتن اینها در نماز، کیف یا کمربند یا بند ساعت که از چرمه یا کت چرمی یا لباس چرمی، اینا اشکال نداره. این که بعضی از فقها فرمودن مثل مرحوم آقای خویی که این لوازم چرمی که میاد اینا پاکن، اما تو نماز باید از خودش جدا کنه، باید مثلا اون کیفشه بذاره کنار، بند ساعتش از دستش باز کنه، کمربندشه باز کنه. این نکتهش اینه که مرحوم آقای خویی از کسانیه که قائل موضوع حرمت عقل و موضوع بطلان صلات هر دو غیر مزکاست. لذا این کمربندی که از خارج یا کیفی که از خارج میاد، ایشون قائله که پاکه، اما تو نماز نمیتونه همراه خودش داشته باشه. وقت نماز باید ساعتش باز کنه، باید این هرچی چرمی هایی که محکوم به عدم تزکیه باید از خودش جدا کنه. کسانی که قائلن نمیخواد جدا کنه، با همون کمربند و کیف و لباس نمازش بخونه، جهتش اینه که اینا موضوع در صحت و بطلان و نماز میته قرار دادن، که خود ما هم از این دسته هستیم. چی فرمودین؟ بله دیگه، نه وقتی که میگیم و اگه زابه کافر باشه میدانیم که میته هست. خب بله، انسان علم غیب که نداره که این چرمی که از خارج میاد میته هست. از کجا میدونیم میته هست؟ نه اون زابه کافر بوده؟ احتمالش هست که مسلمان زابه باشه، یا احتمال میدین این چرما را از کشورهای مسلمان اونجا وارد کردن، احتمالش هست نیست؟
از کشور مسلمان بله، ولی از غیر مسلمان
نه. چرما را از کشور غیر مسلمان وارد کردن، مثلا این کیفره برای احتمال ضعیف، یعنی اطمینان دارین شما؟
من اطمینان تقریبا
ندارم. همین که میگین تقریبا، اطمینان نداریم، چون تقریبا اطمینان نیست. اطمینان که ندارید که. شاید این چرمش از یک کشور مثلا فرض کنیم پاکستان اونجا وارد کردن، اونجا تبدیلش کردن به چی؟ مثلا به کیف، به لباس. مصرفی هم یعنی چی؟ حتی بعد میرین معنیش چیه. خدمت شما عرض کنم، اطمینان اگر دارید که میته هست که هیچی از بس خارجه. اگر کسی اطمینان داره نوعا سوال نمی کنه. وقتی سوال میکنه که انسان اطمینان نداره، احتمال میده چه میته نباشه، احتمال میدیم. استصحاب میگه میته نیست، وقت لذا میشه با این لباس و کفش و همه وسائل چرمی که از بلاد غیر مسلمان وارد میشه باش همش معامله طاهر میشه و نماز خوندن اشکال نداره. هازا تمام الکلام در مقام اول. المقام الثانی فی شبهات الحکمیه. اگر شک کردیم که این لحم حلال یا حرام، اما شک ما به نحو شبهه حکمی بود نه شبهه موضوعی، سه صورت داره. خدمت شما عرض کنم صورت اول اینه که این حیوان تزکیه شده، این گوشت، منتها نمیدونیم این گوشت محلل الاکل یا محرم الاکل. مثلا این گوشت گوشت خرگوشه و میدانیم که اون خرگوش هم تزکیهش کردن و خرگوش تزکیه قبول میکنه، منتها نمیدونیم خرگوش حیوان حلال گوشته یا حیوان حرام گوشته، مثل گوسفنده که حلال گوشته یا مثل روباهه که چیه؟ حرام گوشته. این رو نمیدانیم. در اینجا مقتضای اصل چه دیگه؟ اصالت عدم تزکیه نیست، چون تزکیهش محرزه. اینجا حلاله. چرا؟ به خاطر براءت. نمیدانیم حیوانیست حرام گوشت یا حلال گوشت، براءت جاری میشه و خوردن گوشتش اشکال نداره. مثل همونتو که در شرب توتون نمیدونیم شرب توتون در شریعت حلال است یا حرام، چطور براءت رو جاری میکنیم در گوشت خرگوشتم؟ اگر شک کردیم، دلیلی بر حرمتش نیافتیم، میگیم حلاله. هر حیوانی رو که دلیلی نداشته باشیم میگیم حلاله. اون عناوین محرمه برش منطبق نباشه. مثل واسه همین پنگوئن ها که اون زمان شارع در مکان شریعت نبود، مثل همین کانگوروها که حیوان مشخصه، یا پاره از حیوانات که در اون زمان خدمت رو عرض کنم در عصر شارع نبوده، اینا همه حلال گوشته. پنگوئن، کانگورو، دیگه مثال دیگه شاید تو ذهنم نیست. فتوا به همینه، یعنی نه اینکه همه فتوا دادن، اما میدونن بعضیا فتوا دارن، حالا بعضی هم شاید فتوا به خلافشان البته نمیدونن. مثلا کانگورو، مثلا فرض کنید که پنگوئن، دیگه چه حیوانایی هستش که زمان شارع در مکان شارع نبود این حیوان؟ زرافه. چرا زرافه؟ احتمالا خود کلمه زرافه اصلا عربیه، اگه نبوده پس از کجا اسم داره؟ پس بالاخره عرب آشنا بوده با این حیوان. زرافه اصلا خودش کلمه عربیه، فارسی شاید اسم نداشته باشه. بعضی اسمی میگن شاید به شوخی باشه، شطور گاف پلنگ شاید شوخی باشه، شاید هم واقعا اسم فارسیش بوده. ولی زرافه خودش عربیه. خیلی بعیده که در بعد عرب اسم درست کرده باشه. احتمال داره. ببین اسم خیلی قدیمی عربه. این صورت اول که خب براءت رو جاری میکنیم. اون شبهه‌ای که گفتیم اینجا میاد که استصحاب حرمت حال الحیات رو بکنیم، بگیم این حیوان در زمانی که زنده بود حرام بود اکلش. جوابش هم همون جوابیه که اونجا گفتیم. صورت دوم صورتیه که ما نمیدانیم این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، مثل اینکه حیوانی متولد شده من شاطن و خنزیر یا من شاطن و کلب، از یک شات و کلبی یک بچه‌ای متولد شده که لا یسلو علیه احد الاسمین، که نه کلب بر صدق میکنه و نه شات بر صدق میکنه. خب شک کردیم که آیا این حیوان قبول تزکیه میکنه یا قبول تزکیه نمیکنه. پس ما شکمون در حلیت و حرمت لحم این حیوان به نحو شبهه حکمیه هست و منشأش هم اینه که اصلا این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه. دقت کنید، تارتا برمیگردیم به اون مبنای قبلی که میگیم کل حیوان یقبل و تزکیه الا الکلب. خب این رو میگیره، چون عدم کونهی کلبن که به وجدان یا استصحاب هم نمیخواد، چون میدونیم که این کلب برای صدق نمی کنه بر این حیوان متولد من جنسین یا خنزیر برای صدق نمی کنه. خب اون کل حیوانه یقبل و تزکیه که ما قبول کردیم، میگیم چیه قبول تزکیه میکنه؟ بعد اگر از اینکه قبول تزکیه کرد، حالا شک میکنیم حلال گوشته یا حرام گوشت، داخل میشه در فرع چی؟ اول، صورت اول. پس این ولد متولد از شات و کلب یا شات و خنزیر که عنوان کلب برای استفاده میکنه، عنوان خنزیر برای استفاده میکنه، اون روایت میگه هر حیوانی قبول تزکیه میکنه. اگر هم شک کردیم حلال گوشت یا حرام گوشت، رجوع میکنیم به براءت، صورت اول میشه. نه، یعنی مفهوم کلب، این از افراد کلب نیست، از افراد شات هم نیست، چون مهم این نیست که از افراد شات باشه، از افراد کلب نیستش، از افراد خنزیر نیستش. ما هم مبنامون اینه که کل حیوانه یقبل تزکیه. اگه شک کردیم حلال گوشت یا حرام گوشته، رجوع میکنیم به براءت، صورت اول میشه. که چی؟ احتمالش هست، کفایت میکنه. و اما اگر گفتیم نه، کل حیوان یقبل و تزکیه نداریم، عناوین رو داریم، مثل فرض کنین کرد، مثل غنم و امثال این عناوینی که یقبل و تزکیه، شک میکنم که آیا تزکیه شد یا تزکیه نشد. اگر گفتیم عنوان بسیطه، استصحاب میگه تزکیه محقق نشد. خب اگر شک ما به این برگشت، گفتیم عنوان مرکبه که یکی از شرایطش اینه که یقبل تزکیه، نمیدانم قبول تزکیه میکنه یا قبول تزکیه نمیکنه، از براءته. پس بنابراین همه صور فروعاتش رو داریم توضیح میدیم. پس اگر شک ما به این برگشت که آیا این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، اگر اون مبنا رو پذیرفتیم، شامل اینم میشه. اگر اون مبنا رو نپذیرفتیم، میریم سراغ تزکیه. اگر گفتیم امر بسیطیه، میگیم تزکیه محقق نشد، نتیجهش میشه حرمت. اگر گفتیم امر مرکبیه، شک میکنیم در این که این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست، مجرای براءته. این هم خدمت شما عرض کنم که صورت دوم. صورت سوم، شک کردیم در حلیت و حرمت یک لحمی به خاطر شک که در چی؟ در اعتبار یک امری در تزکیه. مثلا آلت ذبح باید حدید باشه یا نه؟ بعضی از علما فرمودن که آلت ذبح باید حدید باشه، لذا اگر حیوان رو با چاقوی استیل یا با یک شیشه سرش بریدن، این حیوان مزکا نیست، چون با حدید سرش نبریدن. با استیل اگر سرش بریدن، مزکا نیست. بعضی ها گفتن نه، باید با فلز باشه، لازم نیست حدید باشه، اما با غیر فلز کافی نیست. خب این حیوان رو با شیشه سر بریدن، اختلاف فقهی است در بین فقهاش و یه حکمیه است. حالا در همون مثال این پیادش کنیم حدید. بعضی ها فرمودن که باید آلت ذبح حدید آهن باشد، لذا فتوا دادن که اگر با کارد استیل سر حیوان رو بریدن، این حیوان حرامه، مزکا نیست. خب ما شک کردیم، ما شک کردیم در چی؟ شک کردیم در این که آیا حدید بودن معتبر هست یا معتبر نیست. ما شک کردیم، احتمال میدیم یکی از شرایط تزکیه چیه؟ حدید بودن و آهن بودن اون آلت و ذبحه. خب وقتی که ما شک کردیم، یا قائل میشویم، دقت کنید که تزکیه امر بسیطی است، استصحاب میکنیم عدم تزکیه ره، یه دفعه میگیم تزکیه امر مرکبی است، از مجموعه این امور که یکی از اون امور حدید بودنه، حدید بودن اون آلت. شک میکنیم که آیا حدیدیت معتبره یا نه، براءت رو جاری میکنیم. پس در صورت سوم شک کردیم در بعضی از شرایط به نحو شبهه حکمی نه شبهه موضوعی، مثال حدیدیت رو زدیم. ماها ضمناً توی پرانتز از کسانی هستیم که نه حدیدیت نه فلز هیچ کدوم به شرط نمیدونیم، اینا رو شرط نمیدونیم. دقت کردیم؟ فرع یا اوداج اربع شرط، البته بریدن شرط قطع، نه اشتباه نشه. یه دفعه انسان با شیشه قطع میکنه، یه دفعه انسان با شیشه میبره، بریدن شرطه. اما با هر چی برید، حالا قطع کردن نه، بریدن، حالا با کارد استیل باشه، با کارد شیشه‌ای باشه، با کارد آهنی باشه، فرق نمی‌کنه. عنایت کردیم؟ حالا اگر شک کردیم، اگر گفتیم تزکیه امر بسیطیه، استصحاب عدم تزکیه رو داریم. اگر گفتیم امر مرکبیه، نوبت میرسه به براءت.
شما معنی حدید رو توضیح دادید، اینا رو بگیره؟
گفتیم اون حدید اولا اجمال داره، احتمال داره مراد از حدید تیزی باشه، و بعدم احتمال داره که اینا اجمال داره، گفتیم احتمال داره که مراد چیه از حدید؟ کنایه از تیز بودنه، چون آهن اون زمان وسیله تیز اون زمان آهن بوده. اجمال داره دیگه، وقتی براءت جاری میشه از حرمتش باید بریده بشه. شک کم که بکنیم براءته. نه، ما اون روایت اگر شک کردیم یا استصحاب عدم تزکیه داریم یا براءت، فرض کنیم اجمال داریم، منتها ماها القاء خصوصیت کردیم از اون روایت، گفتیم فهم ما از روایت فقط چیه؟ بریدنه.
اجمال کفایت نمی‌کنه، باید حتما تو اطمینان به توسعه
داشت. اگر اجمال باشه نوبت به اصل عملی میرسه، هر جا خطاب مجمل شد میریم سراغ اصل عملی. نه دیگه، وقتی خطاب مجمل میشه یعنی بیان بر تکلیف نیست. وقتی بیان بر تکلیف نبود رجوع کنیم به اصل عملی. اگر گفته بود آهن شرط، خب ما میگفتیم حرامه. نه دیگه، قدر متقن در مقام خطاب مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. قدر متقن در مقام اجمال مانع از تمسک به اصل عملی نمیشه. یه انقلتی از این رو مطرح بکنم. چی فرمودین؟ استصحاب عدمی رو جاری میدونیم، وجودی رو جاری نمیدونیم. در شبهات حکمیه استصحاب وجودی رو جاری نمیدونیم، استصحاب عدمیه. بریم سراغ چی؟ یه انقلتی. چرا ما به اطلاق ادله تمسک نمی کنیم؟ میگیم، نمیگیم دلیل تزکیه اطلاق داره. گفته الا ما ذکیتم، فرق نمی کنه حالا این تزکیه مثلا به حدید باشه یا به غیر حدید. اینو دقت کنید، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. اطلاق مال جایی است که عنوان معکوزه در خطاب یک عنوان عرفی باشه. احل الله البیع. اگر شک کردیم آیا شرعا در بیع عربیت شرط یا شرط نیست، میگیم نه شرط نیست، چون عنوان بیع معکوزه در خطاب به معنای عرفی اخذ شده. اما جایی که به عنوان شرعی اخذ میشه، مثل الصلات، مثل الصیام، مثل الحج، مثل چی؟ التزکیه، از این قبیله. دقت کردیم؟ الا ما ذکیتم، الا ما ذکیتم. این بنابر اینه که تزکیه در آیه شریفه معنای شرعی داشته باشه. مشهور اینو گفتن. کسانی اشکال کردن، گفتن تزکیه هم مثل بیعه، معنای عرفیش مراده. تزکیه معنای عرفیش چیه؟ ذبحه. لذا هر چیزی که زائد بر ذبح شک کنیم مجرای براءته. الا ما ذکیتم، الا ما ذبحتم. ذبح یعنی چی؟ یعنی فر، یعنی بریدن اوداج اربعه. لذا در غیر این هرچی شک کردیم به مقتضای الا ما دکیتون و امثال این میگیم کافیه. ذک تزکیه در معنی عرفیش ذبحه. هازا تمام الکلام در تنبیه اول. انشاءالله فردا وارد میشیم در تنبیه دوم، حسن الاحتیاط.